شده بود در این اموال و بنابراین منافاتی ندارد، مشکلی نیست. یعنی امیرالمؤمنین در حج موفق شدن، ملحق شدن در مکه به پیامبر صلی الله علیه و آله و اونجا باز دارد که در میقات وقتی که حضرت میخواست محرم بشود، در اینکه حجش چه نوع از حج باشد، آیا حج تمتع باشد، حج قران باشد که پیامبر حجش حج قران بود، نیت کرده بر اون چه که پیامبر اکرم برش محرم شده منم محرم میشم، که بعد معلوم شد که پیامبر اکرم شترانی که آورده برخی از شتران را از جانب خودش برخی از جانب امیرالمؤمنین قرین کرده، این شتران را از میقات ذوالحلیفه بخشش هم از جانب امیرالمؤمنین پیامبر اکرم آورده بود و هر دو حج قران انجام دادن که حالا تعریفش اینها در جای خودش.
خیلی ممنونم. پس شنونده عزیز و بزرگوارمون، این دو واقعه همزمان نبودن که بخواد تضادی ایجاد بشه و امیرالمؤمنین قبل از آغاز مراسم به پیامبر اکرم ملحق شدن. استاد جباری سوال دیگه ای داریم به صورت پیامک از برنامه پرسیدن و تقریبا مرتبط با سوالی که خدمتتون بودیم. سلام، میدانیم که آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و آله مصادف با قدیر خم است و فاصله قدیر تا سقیفه بنی ساعده یعنی جانشینی پیامبر اسلام 2-3 ماه بیشتر نبود. چرا هیچ یک از افراد حاضر در آن جلسه به قدیر اشاره نمی کنند؟ آیا همه حاضران زینف بودند در انکار قدیر؟
یک بحثی هست که اصلا خود امیرالمؤمنین هم آیا به قدیر اشاره کرده اند یا خیر. بعضی میخوان بگن که خود حضرت هم اشاره به قدیر، احتجاج به قدیر نکرده و با این بحث میخوان اصلش رو زیر سوال ببرند و اینها. در حالی که حالا من خوب همونجا ارجاع به یک مقاله ای بدم که سالها قبل چاپ شد در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش که گروه تاریخ مؤسسه آموزش پژوهشی مخومنی سالها بیش از 20 ساله که چاپ میکنه این نشریه رو، در اونجا با عنوان احتجاجهای امیرالمؤمنین به قدیر، آیه به اصطلاح فیاضنامی اینطور که یادم میاد، بله، محمد انور فیاض ایشون مقاله رو نوشتن و چاپ شد در اونجا، در فضای مجازی موجوده و از جمله باز مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله در مجلدات آخرش فکر میکنم جلد 31 و اینها باشه در حدودها بحث احتجاج ها به قدیر رو مطرح کرده که از جمله موارد احتجاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قدیر خود بیعتی است که از حضرت به اکراه خواستن بگیرن در اون مجلس ابی بکر در مسجد، اونجا دارد که حضرت احتجاج کرده، قدیر مطرح کرده، نه اینکه بپذیریم که مطرح نکرده. حکم قدیر امر مسلمی بوده، احتجاج هم بهش صورت گرفته در احتجاجهای اصحاب امیرالمؤمنین در مسجد النبی که اون 12 نفر که بلند شدن علیه ابی بکر سخن گفتن اشاره به اون شده و بعدش هم همینطور در هر موقفی امیرالمؤمنین که مناسب دیده احتجاج کرده، از جمله در شورای 6 نفره، بعدش هم در زمان عثمان، بعدش هم در آغاز خلافتشون در رحبه کوفه، این احتجاج ها در جای خودش صورت گرفته. اما شنونده عزیز شاید سوالشون باشد که اصحاب حضرت آیا مثلا احتجاج کرده اند یا خیر، که اشاره کردن بعضا احتجاج شده و یکی از موارد گزارش هایی که تأیید میکنند که در ذهنیت اصحاب مسئله قدیر وجود داشته و فاصله هم خب همونطور گفتن که کم بوده، 2-3 ماه فاصله بوده، احتجاج به قدیر صورت گرفته بوده، در ذهنها بوده. یکی از مؤیدات و شواهد گزارشی است که در کفایت الاثر خزاز قمی هست، محمود ابن لبید نامی هست که این میگه که فاطمه سلام الله علیها کانت بعد وفات رسول، همچنان مستمرن بعد از وفات پیامبر تشریف می آوردن کنار قبر حمزه و شهدای احد، تزورها و تبکی اندها، اونجا می گریستن، زیارت می کردن قبر حمزه و شهدا رو و گریه می کردن. یک روز این محمود ابن لبید میاد خدمت حضرت و اینطور سوال می کند، هل نصر رسول الله علی علی بالامامه، آیا پیامبر اکرم تنسیسی تصریحی داشتن به امامت علی؟ فاطمه بر می آشوبد می فهمد وا عجباه انسیتم یوم قدیر خم، پس قدیر چی؟ قدیر رو فراموش کردید که این سوال میکنی؟ عرضم اینجاست، این محمود ابن لبید میگه بلا ما ما یادمون هست قدیر بوده، اما میخوام ببینم پیامبر به طور خصوصی به شما چیزی گفتن یا نه. بعد فاطمه سلام الله علیها اشاره میکنن به روایتی که پیامبر اکرم فرمود که مثل الامام یا مثل علیین که مثل الکعبه از تو اطاولات هدی، مثل امام مثل کعبه است. چون باز سوال میکنه که چطور شد علی پی نگرفت به اصطلاح خلافت و حکومتش رو، فاطمه جمله پیامبر رو نقل میکند که مثل امام مثل کعبه است، کعبه نمیره پیش مردم، مردم باید برن پیش کعبه، امامم به همین ترتیب. و در اون روایت فاطمه سلام الله علیها به اون جمله پیامبر اکرم میشه جملات حضرت که هم به امامت علی و هم فرزندان امیرالمومنین تا امام عصر در اون روایت اشاره شده، یک از روایت که ائمه هم درش اشاره کرده همین روایت محمود بن لبیده. منظورم این که در ذهن اصحاب بود، اینطور نبود که یادشون رفته باشد یا نگفته باشن. آخرین نکته که عرض میکنم یک بحث نقضی هست، پاسخ نقضی هست در جواب بعضن این شبکه های مغرض و شیطان صفت وهابیان هایی که گاهی به همین نکته اشاره میکنم، میگه فاصله که خیلی کم بوده بین قدیر و بین سقیفه، اگر قدیر بود که اصحاب نباید یادشون میرفت. من این جواب نقضی اینجا میدم جدا از این بحث های حلی، و اون جواب نقضی این است که در متون چندگانه ای هست، یعنی هم اهل سنت مثل ابن قتیبه در الامامت و سیاست و در متون شیعی مثل سلیم دیگران نقل کردن که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اکراه بردن به مسجد برای بیعت گیری برای ابوبکر، اونجا به حضرت گفته شد که یکی از حاضران گفت که با اینکه از سران بود در واقع، با شمشیر اومد سراغ امیرالمؤمنین و گفت با خلیفه رسول الله بیعت کن با خلیفه پیامبر. حضرت هم فعلا ابایه، اگه بیعت نکنم چی؟ گفت اذن نقتلک، میکشیمت. حضرت فرمود که اگر منو بکشید اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، برادر پیامبر و بنده خدا برادر پیامبر رو کشتید. اون طرف گفت که اما عبدالله فنعم و اما اخا رسولهی فلا، قبول داریم بنده خدای، اما اینکه برادر پیامبر باشی نه. خب اینهایی که میگن که بحث قدیر در هم نزدیکی ها رخ داده بود، اگر بود باید به احتیارشون میگیم قدیر اصلا نه، سلام نه، برادری که دیگه بوده در حد و عقد معاخات امیر المؤمنین به عنوان برادر پیامبر مشخص شد و پیامبر مکرر به عنوان برادرم از علی یاد کرد. در اینجا برادری هم انکار میشه، نداریم که کسی در اون جمع پلن شده باشد و اعتراضی کرده باشد. اگر عدم اعتراض اصحاب و عدم سخن گفتن اصحاب دلیل عدم مسئله باشد، در بار برادرین باید همینو بگین. پس پیداست مسئله جای دیگه نشأت میگرفته، حالا فضای کودتا بوده، فضای رعب بوده و امثال اینها، اون دیگه بحث دیگه موجب شد که هم برادری انکار بشه هم بحث در حال خلافت.
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت استاد جباری هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
آقا یا خانم محمدی نیا از بروجرد لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و این سوال رو برای ما ارسال کردن. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم، اینکه آقا امام حسین علیه السلام با لب تشنه بین دو نهر آب شهید شدند، این دو نهر کجا بوده؟ الان یک نهر باریک به جا مونده و یک نهر معمولی هم نیست. استاد جباری در خدمت شما هست.
بله، معروفه که حضرت رو بین دو نهر آب شهید کردن. عرض میکنم که از جهت تاریخی بله، شاهد وجود دارد برای این مسئله. یک دو تا دو سه تا گزارش رو عرض میکنم. از این گزارش ها استفاده میشه که خب ببینید این شریعه فرات که گفته میشه در واقع شک شاخه منشعب از رود فرات ها، چند کیلومتر جلوتر از کربلا از رود فرات منشعب میشه و اون چه که از کربلا میگذره این شاخه منشعب شده است، یک انشعابی از فرات که از کربلا رد میشه و دوباره بعد از کربلا یک مسافتی میپیونده به فرات مجددا. اما اون که از کربلا رد میشه آیا یک نهر، یک شریعه است، یک بر رود فرعی یا دوتا، دوستا گزارش هست. یکیش در کامل زیارات مرحوم ابن قولویه صفحه 150 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که فرمود که لیقتل الحسین قتلا، حسین به شهادت خواهد رسید، و انی لاعرف تربت الارض التي یقتل علیها، و من علی سلام الله علیه میشناسم اون تربتی که حسین بر روی اون شهید خواهد شد، قریبا من النهرین، اون تربت نزدیک اون دو نهره. یا مدنسان در مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی صفحه 104 درباره زید بن علی سلام الله علیه، زید شهید هست، که ان زید بن علی لما قتل و دفنه یحیی ابنه، یحیی فرزند زید او رو دفن کرد بعد شهادتش، رجع و بعد میخواسته بره از کوفه خارج بشه، قال سلامت ابن ثابت فقلت له این تورید، کجا میخوای بری؟ قال ارید و نهرین، خواهم برم به نهرین. گفت که بهش گفت فقلت له این کنت تورید و نهرین فقاتل ها هنا حتی رسه نقتل، همجا به اونجا به جنگ و خاطر این که ما هم به شهادت برسیم. قال ارید و نهری کربلا، میخوام به نهری دو نهر کربلا برم به اونجا. اینم باز شاهد دیگریست در مقاتل طالبین ابوالفرج که پیداست در کربلا دو نهر مطرح بوده در اون زمان. در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 231 باز دارد که و مضى الحسین علیه السلام قتیلا یوم عاشورا، ابا عبدالله روز عاشورا به شهادت رسید، به طف کربلا در سرزمین کربلا بین نینوا و الغازریه، بین نینوا و غازریه که از روستاهای اون منطقه بودن اینا، من قرن نهرین، این نینوا و غازریه از روستاهای نهرین هستند، که پیداست که اونجا دو نهر عبور میکرده که روستاهای در اطراف این دو نهر بودن، یکیش روستای نینوا بوده، یکیش غازریه بوده و اسامی دیگری که آمده دارن. اینم باز یک گزارش هست. و در التنبیه و الاشراف هم باز اشاره شده که ثم ینقسم الفرات الى جهتین، که فرات به دو جهت، به دو انشاب تقسیم میشه، و اینکه قسم منهما یتوجه و یسیر نحو المغرب، یکی از اونها به سمت مغربی مقدامه، که یسمى العلقمی، از خود این تعبیر التنبیه و الاشراف صفحه 47 از مسعودی برمیاد که این تعبیر علقمی در همون زمان به اون نهری که از کربلا عبور میکرده اطلاق میشده، چون بحثی است که واژه علقمی بر اون نهر علقمی از چه زمان، بعضا بردن به قرن هفتم اینها، اما این یکی از شواهده که در همون قرون متقدم معروف بوده به نهر علقم. اجمالا از این گزارش ها برمیاد که چون دو نهر منشعب از فرات از اون قسمت میگذشته، اما بالاخره اون یک نهر از این دو نهر که حضرت عباس سلام الله علیه به سمتش رفت و اینها، خب یک بوده، نه اینکه هر دو در اونجا بوده، اما که بین دو نهر آب، این درسته به نحوی، یعنی در قریبا من النهرین، تعبیر در قریبا دقیق تر هست، نه بین، نزدیک دو نهر، و حضرت رو برای شهادت رسید.
ممنونم استاد، توی صحبت‌های شما کلمه تف بود و یاد کار ارزشمند استاد محمد هادی یوسفی قروی افتادم. شنوندگان عزیزمون هم، کسانی که میخوان در زمینه واقعی کربلا مطالعه و تحقیق داشته باشن، وقعت و تف نوشته
لعبی استاد مخنف،
بله لعبی مخنف، نوشته استاد محمد هادی یوسفی قروی با ترجمه آقای محمد صادق روحانی، میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. گزارش های ابی مخنف رو ایشون از طبری و ارشاد استخراج کردن و کتاب بسیار ارزشمندیه و استاد جباری هم تایید میفرمایند. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنونم از استاد جباری با حوصله‌ای که به خرج میدن و پاسخهای بسیار دقیق و خوب. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن
الجدبه وحسين الشهيد وعلي زيد العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين.
خب بعد از ظهر شما به خیر باشه. ساعت 16:45 دقیقه هست. از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. در روز 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، سفری و حضوری که مایه برکت شد برای قم، حضور کریمه اهل بیت در کویر قم.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین. تربت قوم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست.
شهر علم و شهر ایمان و صفاست،
مرقد معصوم چشم شهر ما،
مرقد معصوم چشم شهر ما.
مهر او جانها در حریمش مرغ دل پر میزند، هر گرفتار آمده در میزند، هر گرفتار آمده در میزند.
در حریمش مرغ دل پر میزند، هر گرفتار آمده در میزند، هر گرفتار آمده در میزند.
تربت قم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست. شهر خون شهر شرف شهر جهان، شهر فقه و حوض علم و اجتهاد. هر کجا را هر چه سیرت داده‌اند، اهل قم را هم بصیرت داده‌اند.
هر کجا را هر چه سیرت داده‌اند، اهل قم را هم بصیرت داده‌اند.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین. تربت قم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست. شهر علم و شهر ایمان و صفاست،
تربت قم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست.
بله گرامی می‌داریم، سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم رو که همونطور که می‌دونید حضرت معصومه سلام الله علیها یک سال پس از در واقع مهاجرت اجباری آقا امام رضا علیه السلام به مرو یا خراسان کهن، از مدینه راهی ایران شدن تا بیان به مرو برن، اما در ساوه توسط نیروهای حکومتی وقت مورد حمله قرار گرفتند و جمعی شهید شدند و ایشون هم به هر حال طبق نقل‌های زخمی شدند. به قم آمدند که محل حضور شیعیان محبان اهل بیت بود و چند روز پس از حضورشون در قم رحلت فرمودند و خلاصه همین سبب شد که قم میزبان پاره‌ای از بهشت باشه. و آقا امام رضا علیه السلام فرمود که هر کسی قبر خواهرم در قم رو عارفاً به حقها، در حالی که او رو میشناسه، زیارت بکنه، وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. انشالله این زیارت با معرفت نصیب هممون بشه. ساعت 14:16:50 هست. جرعه عنوان برنامه بعدی هست. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی حدیثی از کتاب کافی رو برامون شرح میدن. رأس ساعت 17 هم خیابان فرهنگ از حقوق شهروندی من و شما حدود 18-19 دقیقه صحبت خواهد کرد. و ساعت 17:20 دقیقه هم زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. بخشی از این روایات رو در کتاب روزه کافی می‌خوانیم. روزه کافی قریب 600 حدیث داره با موضوعات مختلف. بخش هایی که مربوط به آداب معاشرت هست انتخاب میکنیم. در فرازی از اولین حدیث از روزه کافی شریف، حدیث بسیار بسیار مفصلی است که این فراز رو میخوانیم. حضرت میفرماید: ایاکم ان یبغی بعضکم علی بعض فانها لیست من خصال الصالحین. یکی از چیزهایی که آسیب جدی به معاشرت‌ها و رفت آمدها و ارتباطات اجتماعی میزنه این است که ما در این ارتباطات به دیگران و مخصوصاً به دوستان خودمون ظلم کنیم. حضرت می‌فرماید بپرهیزید، یعنی یبغی بعضکم علی بعض، از ظلم به دیگری پرهیز کنید. فإنه لیست من خصال الصالحین، ظلم این خصلت از خصال انسان‌های صالح نیست. فإنه من بقا سیر الله بقیه على نفسه، کسی که به دیگری ظلم کنه خداوند ظلم رو به خودش برمیگردونه. در قرآن کریم هم آمده انما بقیکم على انفسکم وسارت نصرت الله لمن بغی علی، خداوند اون مظلوم رو یاری میکند و من نصره الله، معلومه اگر کسی خدا او رو یاری کنه غلبه و اصاب و ظفر من الله، او غلبه میکنه و به پیروزی میرسه، اون پیروزی من الله چون خدا یاریش کرده. بنابراین در ارتباطاتی که با دوستانمون یا حتی با دیگران، حالا بیشتر چون بحث آداب معاشرته، مخصوصا با کسانی که ارتباط داریم ظلم اونها نکنیم، از این ارتباطات سوء استفاده نکنیم. در دستور بعدی می‌فرمایند و ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. باز عزیزان می‌دانند یکی از آسیب‌هایی که به معاشرت‌ها لطمه سنگینی می‌زنه این است که گاهی ما به دوستان نزدیکمون حسادت بورزیم. حضرت می‌فرماید از حسادت پرهیز کنید. ریشه حسادت کفره. چون اگه ما باور کنیم همه خیرات دست خداوند متعاله، دنبال حسادت نمیریم. چرا ما حسادت میورزیم؟ برای اینکه فکر میکنیم با حسادت میتوانیم خیری به خودمون برسانیم یا خیری از دیگری سلب کنیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در نامه 53 به بعضی از رذایل اخلاقی که ریشش سوء ظن به خداست و کفره اشاره کردن. اینجا هم حضرت به حسد اشاره میفرمان. امیر مؤمنان میفرماد ان البخل و الحرص و الجبن قرائز و شتا یجمعها سوء ظن بالله. اونایی که بخیلن، اونایی که حریصن، منشأش سوء ظن به خداست. فکر میکنن اگر بخیل باشن زندگیشون بهتره، فکر میکنن اگر حریص باشن زندگیشون بهتره. به خدا سوء ظن دارن، باور ندارن خداوند رزاق، همه چیز دست خداست. اینجا هم حضرت بفرماید از حسادت بپرهیزید، ریشه حسادت کفره. اگه انسان باور داشته باشه همه خیرات، همه روزی ها دست خداوند متعال هست، عزت دست خداست، وقت ما با حسادت نمیخوایم رفیق عزیز و نزدیک سالیان سال خودمون رو زمین بزنیم برای اینکه مثلا خودمون جای اون رو بگیریم. فکر میکنیم چیزا دست ماست دیگه، ما او رو اگه زمین بزنیم با حسادت میتونیم جای او رو بگیریم، میتونیم به منزلت او برسیم. باز حضرت در ادامه میفرمان و ایاکم ان تعینوا علی مسلم مظلوم. خیلی عجیبه، مکرر با بیانهای متعدد حضرت از پرهیز از ظلم تأکید میفرمان. ایاکم ان تعینوا علی مسلم مظلوم، مبادا بر علیه مسلمی که مسلمانی که مظلومه شما هم کمک کنید، به جای اینکه از مظلوم دفاع کنید علیه مظلوم قدم بردارید. فیدعو الله علیکم فیستجاب له فیکم. این مظلوم اگه دعا کنه دعاش مستجاب میشه، دعای مظلوم مستجاب میشه بر علیه شما. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق میفرماد پدر بزرگوار ما رسول خدا، کان یقول، مکرر میفرمود ان دعوت المسلم المظلوم مستجابه، دعای و نفرین یک مسلمان مظلوم مستجابه. اگر یه مظلومی نفرین کرد به دیگری، این نفرینش به اجابت میرسه. ولیؤن بعضکم بعضا فان ابانا رسول الله کان یقول ان معونت المسلم خیر. از نکات بسیار مهم در آداب اجتماعی و آداب معاشرت کمک به همدیگر هست. اینکه اسلام اینقدر سفارش میکنه به معاشرت، نه برای اینکه فقط دور هم جمع بشیم هیچ اثر و خیر و برکتی نداشته باشیم، میفرماد ولیؤن، کمک کنید به همدیگه. ان ابانا رسول الله، جد ما، پدر بزرگوار ما پیامبر، مکرر میفرمود کان یقول ان معونت المسلم خیر و اعدم و اجرا من صیام شهر. کمک به یک مسلمان خیره و اجرش بالاتر از روزه یک ماه و اعتکاف در مسجد الحرامه. یه ماه بخواید روزه بگیرید اونم معتکف باشید تو مسجد الحرام، چقدر کار سنگینی هست، اما به یه مسلمانی خیری برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست دشمن